اهدا می شود به کارگردان فیلم
تیمرغ بلورین، بهترین فیلم کوتاه داستانی اهدا می شود.
بهترین کارگردانی فیلم داستانی در 39 جشنواره
فیلم کوتاه تراتمیز پرسا.
نگاهی به سینمای کوتاه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، سلام. من میثم کریمی هستم و شما شنونده برنامه سین هستید. بسیار سپاسگزارم که در شامگاه 23 بهمن ماه سال 3 امواج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز تنظیم شده و رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. من میثم کریمی به اتفاق بهنام تاجیک عزیز افتخار این رو داریم که برنامه سین رو به شما تقدیم کنیم تا هولوش ساعت 10 با ما همراه باشید. البته که اگر استاد محسن فراهانی نباشن صدای ما به گوش شما نمیرسه، استاد فراهانی هم با ما همراه هستن. یه تشکری هم بکنیم از علیرضا بهروش، هم یه اسم من رو هم بگو چشم علیرضا جان، اسم شما رو هم گفت. اما از همه این صحبت‌ها که بگذاریم، 43 جشنواره فیلم فجر به پایان رسید با تمام حواشی خودش، با تمام حالا کیفیت فیلم‌هایی که خیلی‌ها نقد داشتن بهش. اختتامیه هم دیشب در مرکز همایش‌های برج میلاد به پایان رسید و ما انتخاب‌های عجیب غریب رو طبق سال‌های گذشته دیدیم و شنیدیم و ما این 10 روز افتخار اینو داشتیم که برنامه سینماگرام رو به شما تقدیم کردیم. دیشب هم که با اختتامیه در خدمت شما بودیم، اما امشب قراره که راجع به فیلم کوتاه در فجر صحبت کنیم. اما 43 جشنواره فیلم فجر به پایان رسید و همونطور که عرض کردم حواشی مختلفی داشت راجع به کیفیت فیلم ها. یک بخشی که شاید به نظر من میثم کریمی اکثریت فیلم ها نسبت به فیلم های بلندی که این دوره توی جشنواره بودن، فیلم های فکر میکنم با ساختاری بودن، فیلم‌های قدری بودن برای اینکه نشون میدادن که بچه‌های فیلم کوتاه چقدر تفکر دارن، چقدر قابو میشناسن، چقدر قصه رو میشناسن. و فکر میکنم حالا من توی برنامه‌های مختلف این رو عرض کردم در خلال برگزاری جشنواره فجر، گفتم که ای کاش خیلی از کارگردانایی که توی این دوره حضور دارن، منهای اون بزرگان و عزیزانی که توی جشنواره فیلم فجر حضور دارن و ما میشناسیمشون، سال‌هاست که سیمرغ گرفتن و به نظرم مشخصه دیگه ساختار فیلمسازیشون، اما خیلی از اون کارگردانایی که برای بار اول و دوم توی جشنواره حضور دارن با فیلم‌هایی که کیفیتشون خیلی پایین بود، کاش میومدن به خانه هنرمندان و فیلم‌های بچه‌های فیلم کوتاه رو می‌دیدن، چه از لحاظ قصه و چه از لحاظ ساختار و فرم. و فکر می‌کنم بخش فیلم کوتاه چند سر و گردن بالاتر از بخش فیلم بلند بود، متاسفانه یا خوشبختانه نمی‌دونم کدوم رو بگم. اما دیشب سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه در 43 جشنواره فیلم فجر به سرکار خانم نادر سادات سرکی برای فیلم دادرسی تعلق گرفت. سلام میکنم خدمت سرکار خانم نادر سادات سرکی، کارگردان فیلم کوتاه دادرسی. خانم سرکی سلام، خیلی خوش اومدید به سین.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. من ابتدا خدمتتون بگم که اسم من نادره سادات سرکی.
من عذرخواهی میکنم.
سلامت باشه. همین اشتباه رو میکنم.
اختیار دارم. من اتفاقا توی یک برنامه دیگه خانم فکر میکنم مینا سادات حسینی مهمان ما بود، من میگفتم مینا سادات حسینی، خیلی عذرخواهی میکنم این اشتباهو من برای بار چندم میگم. خانم سادات سرکی اولا تبریک میگیم بهتون بابت سیمرغ بلورین که دیشب شما به نظرم به حق تونستین دریافت کنین. شما توی جشنواره فیلم کوتاه تهران هم فکر میکنم بهترین کارگردانی یا بهترین فیلم رو گرفته بودین، درست میگم؟
من بهترین کارگردانی رو گرفتم.
بهترین کارگردانی رو گرفتید. من توی جشنواره فیلم شما رو دیدم، چقدر هم دوست داشتم توی جشنواره فیلم کوتاه تهران. شما رفتید سراغ یک موضوع انسانی، یک موضوعی که خیلی به نظرم با مخاطب رو میکشونه، اون ساختاری که شما داشتین و مشخصه که کارگردان قدری قرار هست که در سینمای ایران فعالیت کنه. فارغ از محتوای فیلمتون که بگذریم ازش، میخوام راجع به بخش فیلم کوتاه در جشنواره فجر از شما سوال بپرسم. شمایی که سیمرغ بلورین رو دریافت کردین، شما راضی بودین از روند برگزاری بخش فیلم کوتاه در فجر؟
حالا من متاسفانه خدمتتون بگم کل در روز جشنواره رو من تهران نبودم.
عجب. فیلمبرداری بودیم؟
بله، اصلا نه فیلم های بلند رو تونستم ببینم نه فیلم های کوتاه. اما چون فهرست فیلم های کوتاه شرکت کننده در جشنواره رو دیدم و خیلی اشتراک داشت، مثلا بالای 90% این فیلم ها در جشنواره فیلم کوتاه تهران هم نمایش داده شده بودن، من یه ارزیابی کلی دستم بود از اینکه کیفیت این آثار چگونه است.
خانم سادات سرکی، شما چه شد که رفتین سراغ این موضوع و ایده ساخت فیلمتون از کجا رسید؟
ولی من همونطور که عرض کردم چند جایی که با هم مصاحبه کردم، متاسفانه این ایده از زندگی شخصی من اومده. یعنی
درسته.
من حدود 10 سال پیش در نزدیکی خودم شاهد این اتفاق نامبارک بودم. و من همونطور که گفتم نه تنها اون کودکان و خانواده هاشون، بلکه متعرض رو هم میشناختم.
عجب.
و متعرض خودش قربانی کودک‌آزاری بود در گذشته. بنابراین یه چرخه باطل اینجا شکل میگیره از اینکه یه کودکی در بچگی آسیب میبینه، این رنج و آسیب چون که سرپوش روش گذاشته میشه و با متعرض برخورد نمیشه و چون خانواده متوجه این آسیب نمیشن، منجر به یک سری تروماها و مشکلات روحی روانی در اون بچه میشه. اون بچه وقتی بزرگ میشه در واقع خودش به یک عنصر آسیب زننده تبدیل میشه. خب این وسط چیزی که میتونه این چرخه نامبارک رو بشکنه و این روند بازتولید درد و خشونت رو مختل بکنه، در واقع یکیش قانونه. قانون خیلی میتونه نقش مهمی ایفا بکنه. البته که اطلاع رسانی، آگاهی رسانی نسبت به موضوعاتی این چنینی هم خیلی مهمه که خانواده ها بدونن که به طور مثال بیشترین میزان تعرض به کودک در خانواده اتفاق میفته در همه جای دنیا. یعنی از طرف پدر، برادر، عمو، دایی، پدر بزرگ و حالا میره مثلا شوهر خاله، شوهر عمه، دایره نزدیکان مورد اعتماد میتونن به بچه آسیب بزنن. و خب اگر که خانواده اینو بدونن و بعد بدونن بچه‌ای که آسیب دیده چه علائمی داره، یعنی اون علائم رو بتونن رصد بکنن، خیلی راحت میتونن کمک بکنن به بچه. و از طرف دیگه قانون هم اگر باشه به عنوان سیستم حمایتی برای قربانی و خانوادهش و با متعرض برخورد درست بکنه، یعنی نه اینکه نادیده بگیره قضیه رو، نه اینکه فرض بفرمایید که حکم اعدام براش صادر بکنه، ولی باید یه بازدارندگی داشته باشه. متاسفانه تو جامعه ما هر دوی این در واقع کفه ترازو با مشکل روبروه، هم ما مشکل فرهنگی و آگاهی داریم، هم مشکل قانونی داریم. این اتفاق وقتی در اطراف من رخ داد و من با یکی از خانواده ها همراه شدم که میخواست قضیه رو پیگیری حقوقی بکنه، یعنی خانواده ای که نه میخواست سرپوش بذاره با قضیه، نه میخواست خودش دست به خشونت بزنه و در واقع متعرض رو ادب بکنه، متوجه شدم که ما با مشکل و خلأ جدی قانونی در این راستا مواجهیم. اونقدر که اگر یک متعرضی از قوانین ما آگاهی داشته باشه، تقریبا با خیال راحت ممکنه خدای نکرده دست به یک سری اقداماتی بزنه.
و چه جایی بهتر از سینما که راجع به این مسئله صحبت کنه و فکر میکنم آگاهی ببخشه به جامعه و خب به حال مخاطبان خودش. خانم سادات سرکی، فکر میکردین سیمرغ بگیرین؟
والا نه، من اصلا واقعا با انگیزه مطرح شدن خودم یا دیده شدن فیلمم به عنوان یک هنرمند این فیلمو نساختم. من از آخرین فیلمی که ساختم حدود 20 سال میگذره، اون فیلم من فیلم پایان‌نامه دوره لیسانسم بود و دیگه زندگیم رفت به سمت تحصیلات آکادمیک و تدریس تو سینما و عمده کاری که میکردم کمک کردم به دانشجوام یا دوستانم بود. خودم به فیلم سازی فکر نمیکردم، ولی انقدر این موضوع برام دردناک بود، یعنی 10 سال دست از سر من ور نداشت. آخر سر فکر کردم که به هنر درمانی رو بیارم، حداقل برای تسکین آلام خودم بیام یه فیلمی راجع به این موضوع بسازم و اگر فیلم خوب از آب در اومد شاید کمک کننده باشه و آگاهی بخش باشه، بتونه تاثیرگذار باشه. تا اینجای کار خیلی خدا رو شاکرم که فیلم با اقبال مواجه شده، هم توی خود ایران و هم توی جشنواره‌های بین‌المللی، ولی اصل کار اینه که به قانون‌گذاران تاثیر بذاره.
خانم سادات سرکی، خب یک معضلی که در فیلم کوتاه وجود داره بحث پخش و اکرانش هست. حالا شما نمیدونم برای پخش و اکرانش تمهیدی اندیشیدید یا قراره مثلا به جشنواره ارسال شده در خارج از کشور؟ چون بله، من فکر میکنم از اون فیلم ها هست که توی خیلی از جشنواره‌های دنیا هم مورد اقبال قرار بگیره.
بله، من خودم فیلمو پخش کردم به توصیه یکی از دوستان فیلم کوتاه هم که گفت اگر که زبانت خوبه خودت فیلمو پخش کن، و من خودم فیلمو پخش کردم. تا حالا فیلم 50 تا جایزه، یعنی جشنواره خارجی رفته و 16 تا جایزه گرفته، ولی اینا واقعا به نظر من چندان اهمیت نداره. مهم اینه که ما در سینمای خودمون یک بخشی و یک باکسی برای اکران منظم فیلم های کوتاه و انیمیشن های کوتاهمون داشته باشیم که به نظر من درخشان است. نظر شخصی من اینه که فیلم کوتاه و انیمیشن کوتاه ایران چند سر و گردن الان جلوتره از سینمای بدنم.
بله، من همیشه این حرفو زدم که حالا
بعضی از فرمایشتون درسته، مخصوصا سینمای بدنه توی 4-5 سال اخیر که افت شدیدی داشت.
دقیقاً، من حالا بعضی از دوستان که خودشون از مدیران سینمایی کشورمون هم هستن، منو در جشنواره فجر دید، میگفت آقا تو چرا اینقدر فیلم کوتاه میزنی تو سیره تو سر فیلم بلند؟ گفتم واقعیته، من به واسطه حالا کاری که توی جشنواره چند سال اخیر هم فیلم کوتاه تهران و هم فجر داشتم، مجبور که نه، یعنی توفیق داشتم تمام فیلم‌های کوتاه بخش داستانی رو توی حداقل 4-5 سال گذشته همش رو دیدم.
درسته.
و بعد وقتی که ما میریم سینما فیلم‌های بلند می‌بینیم، میگیم که آقا چقدر تفاوت، پس این بچه‌ها کجان، پس چرا نمیان وارد حوزه فیلمسازی فیلم بلند بشن که بیان. من در دوره اخیر جشنواره فجر، دوره‌ای که دیروز به پایان رسید، همه فیلم‌های بخش بلند رو هم دیدم. متأسفانه اوضاع خیلی خرابتر از اون چیزی که فکر میکنیمه. یعنی اصلا من خیلی از فیلم ها رو تا دقیقه 50-60 نمیدونستم اصلا قصه چیه، متوجه نمیشدیم الان داره چه اتفاقی در فیلم میفته. اما فیلم کوتاهمون رو که ببینید، هم قصه درسته، هم فرم درسته، خدا رو شکر ژانرمون اتفاقات خوبی براش رخ داده در دوره آقای آذرپندار. الان آقای شعیبی هستن و امیدوارم اتفاقات خوبی برای بچهای فیلم کوتاه بیفته. پس شما جایزه خارجی گرفتید تو اون حالا باکس یا بسته های گروه هنر و تجربه صحبتی کردید برای اکرانش؟
والا من نه با هنر و تجربه، بلکه با یه دوست عزیزی که در واقع مدیریت یک از سینماهای کشور رو، یعنی تهران رو، در اختیار دارن صحبت کردم و یه پیشنهادی بهشون دادم و ایشون یک نامه نوشتن به آقای فریدزاده که اجازه بدن یک باکسی برای به طور دائم برای فیلم کوتاه و انیمیشن باز بشه. یعنی توی این اوضاع نابسامان کیفی فیلم بلند، خب شاید یه خانواده، یه عده جوونی بخوام بیان فیلم ببینن، خب با خرید یک بلیط میتونن 4-5 فیلم خوب نگاه بکنن و به نظر من این هم حال تماشاگر رو خوب میکنه، هم یه تلنگریه واقعا برای فیلمسازان فیلم بلندمون. یعنی به تماشاگران یا در واقع عموم مردم کمک میکنه که مقایسه درستی بکنن و قطعا این قیاس میتونه تاثیرگذار باشه روی تصمیم گیری در سطح عمده سینمای کشورمون، که ببینید فاصله جدیه و بچه های فیلم کوتاه با این که عموماً سن و سالشون کمه، حالا من فکر میکنم روز به
پیش قسمتانه،
آخه نمیتونم بگم سابقه فیلم کوتاه هم زیاد نیست، یعنی در کارنامه هم فیلم کوتاه زیادی ندارم، ولی از نظر سنی از همشون جلوترم و خیلی هاشون از من جوانتر و فیلم های خیلی خوبی ساخته بودن. من توی جشنواره فیلم کوتاه گذشته، فیلم کوتاه تهران، 4-5 فیلم خیلی عالی دیدم. یه فیلم درخشان دیدم که دوست دارم راجبش صحبت کنم، فیلم زیر درخت بلوط آقای حسین اللهیاری.
بله،
که متاسفانه دیدم تو لیست حتی نامزدهای جشنواره فجر نبودن. اون فیلم به نظر من درخشان بود،
فکر میکنم جایزه بهترین فیلم رو در جشنواره فیلم کوتاه تهران گرفت.
بله، بهترین فیلم نامه رو.
و چقدر هم سخت بود تولیدش تو اون برف و
حق بهترین جایزه رو گرفتن. یعنی من به عنوان یک کسی که در واقع رقیب ایشون تلقی میشدم، واقعا از صمیم قلب خوشحال شدم و به نظر میرسه که به حق اون جایزه مال آقای اللهیاریه. خب خیلی نوید بخش بود. جز آقای اللهیاری 3-4 فیلم خیلی خوبی من دیدم که مثلا بذارین اسم ببرم، چون واقعا لذت بردم از دیدنشون. من فیلم تنها کنار هم خیلی فیلم خوبی بود. توی فیلم کوتاه تهران نامزد شد در چند رشته، جایزه نگرفت. توی جشنواره فجر هم نامزد شد و جایزه نگرفت. 3-4 فیلم خوب دیگه هم دیدم، ولی خب در واقع فضا ظاهراً آماده نیست برای اینکه بچه‌هایی که انقدر توانمندن و نگاه ویژه خودشون رو دارن، فرم و روایت رو بلدن، میتونن فضا سازی روش دستایی بکنن، باید عرصه فیلم بلند بشن. حتی من یه خورده ناراحتم از اینکه دوستانی که از دوستان من مثلا فرض بکنیم مثل بهمن و بهرام عقل جایزه چنگ گرفتن، توی جشنواره سیمرغ گرفتن، مسیر فیلم سازیشون اصلا هموار نشده.
درسته.
و من شاهدم که با چه مشکلاتی برای ساخت فیلم یا سریال مواجه هستن. بعد با خودم میگم که خب این دوستانی که انقدر راحت سریال میسازن یا فیلم بلند بی کیفیت میسازن چگونه حمایت میشن؟ یعنی چه اندیشه‌ای هست که از این دوستان حمایت میکنه ولی از اونها حمایت نمیکنه. بحثم اینه که چرا از اونها حمایت نمیشه. حالا امیدوارم که یه تغییر رویه ای رو شاهدش باشیم.
انشالله. شما خانم سادات سرکی برنامه برای ساخت فیلم بلند دارید؟
من بله، اگر خدا بخواد و شرایطش برا هم باشه بله، دو تا طرحی دارم که درگیرم میکنه. شما اصلا تا درگیر یک مسئله به لحاظ شخصی نباشم ضرورتی برای کار سینمایی نمیبینم، ولی الان موضوعاتی به هر حال با من همراه هست که بتونه به شدت خودم رو درگیر بکنه و فکر کنم ارزش داشته باشه که وقت مخاطب رو بگیرم و اون داستان رو براشون تعریف بکنم. حالا تو ذهنم هست تا ببینیم خدا چی میخواد و چجوری راه ما باز میشه.
انشالله. سمت سینمای بدنه و کمدی که نمیرید؟
من نه، چون که بلد نیستم اون سینما رو. کمدی خیلی من البته برای کمدی ارزش و احترام قائلم،
اما واقعا کمدی باید باشه دیگه، نه این چیزایی که الان
مثلا فرض بکنیم مدل ویلیام چیز ویلی وایدلر رو دارم میگم، من عاشق ویلی وایدلرم و اصلا از من کمدی ساختن بسیار کار دشواریه. اون کمدی که شأن هنری داره و حرفی رو میتونه بزنه که در ژانر دیگه‌ای قابل بیان نیست یا میتونه انقدر دردناک باشه که شنیده نشه. برای همین سینمای کمدی جایگاهی داره که من اصلا بلدش نیستم و شاید هم استعدادش هم ندارم. برای همین حالا حتی اگرم بخوام نمیتونم طرفش برم.
بسیار عالی، ما براتون از موفقیت داریم. پس قرار نیست که تو اون بسته هایی که گروه هنر تجربه اکرام میکنه فیلم شما دیده بشه، چون میدونید فیلم کوتاه به هر حال باید خیلی خوب پخش بشه و خیلی خوب دیده بشه، که من فهم کنم یه کارگردان فیلم کوتاه رو فارغ از فیلم بلند که بحث‌های اقتصادی خودش رو داره، فیلم کوتاه حالا متاسفانه توی کشور ما که بازگشت سرمایه که نداره، ولی خوب باید دیده بشه.
و
شما قراره، حالا نمیدونم با پلتفرم یا سکوی نمایشی صحبت کردید یا خیر؟
نه من هنوز صحبت نکردم. امیدم به اون در واقع نامه‌ایه که به آقای فریدزاده نوشته شده برای اینکه یه اتفاقی برای فیلم کوتاه و انیمیشن کوتاه کشور بیفته، نه اینکه مثلا به طور مقطعی فیلم یک کسی مثل من دیده بشه.
درسته.
دوست دارم یه اتفاقی توی این زمینه بیفته، چون من خودم خیلی لذت میبرم وقتی یه سری از فیلم های کوتاه و انیمیشن ها رو میبینم و به نظرم حیف میاد که واقعا هموطنانم یا حتی تصمیم گیران این زمینه بی خبر باشن از اینکه چه حجم استعداد و توانمندی در این حوزه ها وجود داره و بهشون بها داده نمیشه.
واقعا همینطوره. ما بارها توی همین برنامه سین که فقط راجع به سینمای کوتاه صحبت میکنیم گفتیم که وظیفه سازمان سینمایی وظیفه‌شه، یعنی نه اینکه مطالبه کنیم، باید اتفاق بیفته. نکته اینه که سازمان سینمایی باید برای اینکه فرهنگ دیدن فیلم کوتاه در جامعه جا بیفته، به سبد فرهنگی خانوارها اضافه بشه، حالا با توجه به قیمت دلار و همه این ماجراها که این حرفا شاید در مرحله بعدی قابل گفتن باشه، شرایط اقتصادی باید ابتدا آرام بگیره، مردم شرایط خوبی داشته باشن در حوزه اقتصاد و بعد ما بیایم راجع به سینما صحبت کنیم. اما نکته اینه که انشالله اگر شرایط اقتصادی خوب بشه و انشالله خواهد شد و ما دغدغه سینما هم پیدا کردیم و دوست داشته باشیم که خانوارها در با یک خیال راحت بیان فیلم کوتاه ببینن، وظیفه سازمان سینمایی اینه که آقا شما باید، یکی از پیشنهاداتمون این بود که باید یک سری سالن‌هایی رو تمام بلیت‌هاش رو سازمان سینمایی خریداری کنه و بگه آقا این سالن صرفاً مخصوص فیلم کوتاه یا انیمیشن یا مستند، که این کارهاست که باعث میشه مخاطب هم بیاد و فیلم کوتاه ببینه، چون به خودی خود مخاطب شاید اصلا شناختی آنچنان نداشته باشه. مگه چقدر از مخاطبان ما میدونن که فیلم‌های کوتاهی هم ساخته میشه؟ باور کنید خیلی تعدادشون اندک کسانی که بیننده و مخاطب فیلم کوتاه هستن، هرچند نسبت به 5 سال گذشته اتفاقات خوبی رخ داده، ولی خب این وظیفه سازمان سینمایی، وظیفه وزارت ارشاد، وظیفه انجمن سینمای جوانانه که این سبد دیدن فیلم کوتاه رو در اختیار خانوارها بذاره و کاری نمیشه کرد جز اینکه شما سالن سینمای حالا چه دولتی چه خصوصی رو بلیتاشو خریداری کنی و بگی آقا این رو در طول سال فقط بذار برای فیلم کوتاه. بعد از یک سال تأثیرش کاملا مشخص میشه.
من حالا یه پیشنهاد دیگه دارم راستش. من فکر میکنم ببینید الان اوضاع اقتصادی مردم بده، ولی یه فیلمی مثلا کمدی 300 میلیارد میفروشه. پس این نشون میده که هر چقدر اوضاع اقتصادی مردم بد باشه میتونن به فیلم اقبال نشون بدن و
به فیلم با کیفیت دیگه.
نه اصلا فیلم بیکیفیت رو رفتن دیدن.
آها شما سینمای کمدی رو دارید میگی.
بله بله بله، یعنی عرضم اینه که به هر حال سینما با همه در واقع گرانی بلیط نسبی که داره تفریح ارزان قیمتی نسبتا تلقی میشه و به حساب میاد. خیلی از خانواده ها برای همین برای اینکه بهاری شب جمعه رو بگذرونن سینما میرن. خب حالا من عرضم اینه اصلا نمیخواد که سازمان سینمایی بیاد بلیط رو بخره، نمیخواد سالن خاصی رو اختصاص بده. اولا اینکه یک برنامه منظم، یعنی سانس خوب فرض بکنید 8-10 یا مثلا 9-11 رو اختصاص بده به طور ثابت به یک سری از فیلم های در واقع کوتاه و انیمیشن، یعنی این اصلا باکسش باشه و مردم چشمشون ببینه. حالا ممکنه یه دفعه برن امتحان بکنن و خوششون بیاد.
آخه میدونید نکته اینه که اون سینمادار هم اگر بخش خصوصی باشه میگه آقا من باید پول برق بدم، پول آب بدم، پول گاز بدم، پول کارمند بدم.
ما هستن که در واقع ارگانهای دولتی پشتشونن. همون ارگانها میتونن این باکس رو بذارن.
مثل سینماهای حوزه هنری.
بله بله. نکته دوم اینه که شما فقط کافیه که به اندازه کافی فضا برای دیده شدن بدید. یعنی توی تلویزیون برنامه های پرمخاطب دعوت بکنید از این فیلم سازان راجع به این فیلم ها گفتگو بشه. توی فضای مجازی به هر حال خود فیلم سازا فعال هستن، ولی فرض بفرمایید که یه پیج هایی که مثلا مال جشنواره فجر، مال سازمان سینمایی، به طور مرتب راجع به این فیلم ها پست بذارن، اطلاع رسانی بکنن، استوری بکنن که مثلا توی این دو ماه این فیلم ها به نمایش در میاد و این فیلم ها مثلا جایزه فلان رو گرفتن، اینجا درخشیدن، دیپلم افتخار فلان جشنواره رو داشتن. همین مردم رو ترغیب میکنه. خود من بسیاری از دوستانم، اقوامم و دانشجوام همش ازم میپرسن که ما فیلمو کجا میتونیم ببینیم. خب هر فیلمسازی به اندازه خودش یک گروه مخاطب اندکی رو داره. همین مخاطب اندک وقتی میان فیلمو میبینن اگر خوششون بیاد خب به بقیه توصیه میکنن که شما ببینید. کم کم فرهنگ شکل میگیره و این اتفاق میفته. من فکر میکنم فقط این باکسه اگر باز بشه به طور ثابت و اطلاع رسانی بشه در مورد این انیمیشن ها یا این فیلم ها، مثلا ما امسال توی جشنواره فیلم کوتاه انیمیشن زیر سایه سر بود داشتیم.
زیر سایه سر، بله. بله. الان جز نامزدهای دریافت بله. اسکاره.
بله اسکار هم بود. خب خیلی دوست دارن اینو، این انیمیشن رو ببینن. من به واسطه اینکه خواهرم انیمیشن خونده و با در واقع دوستان انیمیشنی همکار بودم و همراه بودم تو دانشگاه، در واقع چند واحد با بچه های انیمیشن سر و کار داشتم، افتخار داشتم بهشون درس دادم. خب میدونم اصلا اونجا دارن چی کار میکنن، چه قوقایی دارن میکنن بچه های انیمیشن. خب حیفه که این استعدادا دیده نشه. برای همین خیلی هم مطمئنم که اگر اطلاع رسانی بشه دوست دارن که برن یه همچین فیلم رو ببینن. چه فیلمیه که نامزد جایزه اسکار شده؟ همین کفایت میکنه برای اینکه مردم برن یه بلیت بخرن با مثلا 80,000 تومان، 100,000 تومان و 5 تا فیلم یا در واقع 2 تا فیلم و 2 تا 3 تا فیلم و 2 تا انیمیشن پرس کنید ببینن و فکر میکنم هم راضی باشن از این اتفاق. بنابراین خیلی نمیخواد سازمان سینمایی هزینه بکنه.
آخه وظیفه‌اش هست که این هزینه رو انجام بده.
هست، ولی من میخوام بگم مثلا لزومی نداره ما این راهو بریم، اگر به نتیجه نرسید بگیم که شما هزینه بکنید، به خاطر اینکه حتی اگر اون سینماها رو اختصاص بدن ولی اطلاع رسانی نشه راجع به این فیلم ها و یه فضای تبلیغاتی و آگاهی رسانی قولشون شکل نگیره، بازم مردم خب چون اطلاعی ندارن نمیرن ببینن.
درسته،
متوجه منظورم هستی؟ بله، من فکر میکنم که با روش های راحت‌تر میشه این بازار در واقع پر استعداد کم مخاطب رو ما گرمش بکنیم و بتونیم معرفیش بکنیم و انشالله تزریق بشه به سینمای بدنه.
انشالله سپاسگزارم از شما خانم صادقی، باعث افتخار ما بود.